که کاشتن بذر در زمین فرهنگی نیازمند صبره برای درو کردن محصولی مفید. یعنی ما نمیتونیم انتظار یک محصول کاملا در
خیلی آلمانه بود جملت.
بله سلامت باشید، قطعا شاگردی شما رو میکنم. خدمت شما عرض کنم که انتظار یک محصول درجه یک رو در راستای جریانسازی فرهنگی در جامعهمون داشته باشیم، ولی رویکرد یا نگاهمون در حقیقت دقیقه 90 باشه. در شکل دبیری جشنواره، در تمامی جشنواره هنری فجر دارم صحبت میکنم، فعلا به شکل خاص راجع به حوزه تجسمی صحبت نمیکنم، اما وقتی که بیشترین طول دوره مثلا دبیری جشنواره تئاتر فجر به 3 دوره برمیگرده، سینما به 2 دوره برمیگرده، تجسمی یا حوزه موسیقی به همین شکل، قطعا تا اون دبیر با هر نوع نگاه تخصصی در هر جایگاهی از قله حرفه‌ای حوزه خودش قرار داشته باشه، انقدر درگیر آزمون و خطا میشه که ما نمیتونیم انتظاری از آنچه که قرار است مانند یک آینه میزبانی بکنه هر جشنواره هنری فجر رو باستاب بده. تنها من به یک آمار اشاره میکنم، آماری که از دفتر اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار من قرار گرفته، از طرف آقای سعید اسلامزاده مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دفتر تجسمی وزارت ارشاد. ما یک جمعیت 80 میلیونی رو داریم جناب گیلابادی عزیز، این قضیه هیچ شکی وجود نداره. فقط کافیه به تعداد نگارخونه های سراسر کشور خودمون نگاه بکنیم که در بالاترین حالت در سال 96 عدد 759 نگارخونه در سراسر کشور در مواجهه با این عدد فعال و نیمه فعال اومده. همه اینا رو بذاریم کنار، در شکل آماری که وزارت ارشاد به عنوان بازوی فرهنگی دولت داره ارائه میده، اون هم در قله 40 سالگی انقلاب، در طول سال 96 759,000 نفر در عالی ترین سطح ممکن جزو مخاطبان نگارخانه های ما بودند. یعنی جمعیتی که حتی به 800,000 نفر هم نمیرسه در برابر 80 میلیون جمعیت ایرانی.
اسفناکه. خب، نه
به نظر من وحشتناکه. وقتی ما درباره یک رویدادی مثل جشنواره تجسمی فجر با نگاه مردمی داریم صحبت میکنیم، این جشنواره چه کرده برای استقبال مردم نسبت به این رخداد؟ من با آقای ابراهیم حقیقی در همین شبکه رادیویی گفتگو در برنامه دیگری که پنجشنبه ها به عنوان تقاطع فرهنگ پخش میشه به عنوان مهمان حضوری 1 ساعت گپ و گفت داشتیم به عنوان دبیر 11 دوره این جشنواره. صحبتی که من با ایشون داشتم همواره تاکید ایشون بر این مسئله بود که ما تمام تلاشمون رو کردیم، اما چه کنیم که امکانات نداریم. واقعا چرا هر مدیری و بهتر بگم هر دبیری در هر رخداد هنری، رویکرد من فقط جناب حقیقی بزرگوار نیست که روز گذشته هم به مناسبت تمام زحماتی که برای حوزه گرافیک و پوستر و طراحی آرم جشنواره فیلم فجر گرفتن به عنوان پیشکسوت در 37 جشنواره فیلم فجر اون مورد تقدیر قرار گرفتن نیست، چرا همه این دوستان تمام نگاهشون برای اینکه فقط ما امکانات نداریم؟ خب این قضیه خیلی مشخصه که بودجه هر جشنواره از دوره قبل نهایت در بهترین حالت رشد 10% رو داره. در سالی که ما پشت سر گذاشتیم با توجه به فشار تحریم ها میدونستیم که شاید این 10% نه تنها نباشه که حتی کمتر باشه. یعنی همه الگوهای ما مشخصه برای جنس مدیریتمون. چرا باید تو دقیقه 90 به این نتیجه برسیم که خب ما امکانات نداریم؟ یعنی واقعا از 1 سال گذشته من اصلا راجع یک بازه به ابتدای عرایزم اشاره میکنم، من اینکه اطاله کلام نکرده باشم، به ابتدای عرایزم اشاره میکنم که آیا ما واقعا در یک بازه 10 ساله مدام میتونیم این کلید واژه نداشتن امکانات رو تکرار بکنیم؟ درسته حافظه خبری مردم حافظه کوتاه مدته و بسیار فرار و زود فراموش میشه، ولی این برنامه یعنی انعکاس اتفاق قرار است که مانند کوه کلام رو منعکس بکنه، قرار است کلام رو منتشر بکنه به واسطه گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو. ما واقعا میتونیم امروز در 11 سالگی جشنواره تجسمی فجر هنوز هم این کلید واژه استفاده بکنیم که امکانات نداریم؟
همین 100 سال دیگه هم میتونیم بگیم. همین جان
سلام میکنم، سلیمانی هستم.
خیلی مخلصیم آقای سلیمانی.
همین جان اتفاقا خیلی خوب اشاره کردی. من اولا لذت بردم از هم واژه ها و هم جملات زیبایی رو که واقعا پرمعنا بود، و اینم بگم ما هم حتی به این موضوع نقد داریم، اینکه در واقع حالا چرا از این 80 میلیون چرا به سمت تجسمی کمتر دیده شده، چرا مردم ما به قول معروف تجسمی رو کمتر اصلا به سمتش رفتن. اتفاقا نکته مهمیه، اما این نکته تاریخیه. فراموش نکنیم مردم ما یک مردم ادیب هستن، هستن. از همه مردم ما هر وقت در رابطه با مردمی صحبت میکنیم، هر کدوم ازشون شعر بخوایم بپرسیم، شعر حفظ شده دارن، میتونن شعر براتون بخونن، چه پیر چه جوان، چه شعرهای زیادی. اما اگه بخوان یک تحلیل بکنن، یک تصویر رو بگن، واقعا یه مقداری حافظه تجسمیشون کمتره. و من از این میخوام بهره ببرم بگم یه مقداری روی تجسممون از سالهای دور کار شده، دوره‌های متفاوتی رو داشتیم پشت سر گذاشتیم که تجسمی ما در واقع بهره کمتری برده. و اما ما تمام همقممون رو حداقل من میتونم دفاع بکنم از این دوره، نه که بگم دوره‌های پیش نه، اما حداقل من اینجا که قرار گرفتم این دوره میخوام بگم تلاشمون رو کردیم که مردمی تر باشه، تلاشمون رو کردیم که زمان بیشتری رو اختصاص بدیم. بله من خودم منم روی نقد دارم که چرا مردم ما هجوم میبرن، صف میبندن و هزینه میکنن برای بلیت که فیلم ببینن و تئاتر حتی ببینن. البته من خودم خیلی تئاتر رو دوست دارم، اما
سینما هنر هست.
بله سینما، اما و حتی موسیقی نمیتونم بگم هیچ کدوم دوستن، واقعا همه اینها هست. الان خانم میگن چرا نمیگین مدل لباس، اما بحث این هست چرا نمیان نمایشگاه کمتر ببینن، چرا ما کاری نکردیم که میذشه. و من خودم واقعا به این قضیه که شما دارین میگین بهش واقف هستم. تمام تلاشمون باید بکنیم که روی تجسمی مردم ما ذهنیت بیشتری داشتن و آگاهی بیشتری داشتن و نقش خانیشون در واقع بیشتر بشه که بتونیم به این سمت بریم. شاید توی این دوره ما تایم زمانی نمایشگاهامون رو زیاد کردیم، شاید توی این دوره ما مکانهای نمایشگاهمون رو افزایش دادیم از 1 نقطه به 5 نقطه در تهران و 40 شهر در کشور. یه شعاری که ما توی جشنوارمون داشتیم اون این بود که ایران تنها تهران نیست. ما توی منتخب گالری هامون که فرمودید شما 759 گالری، واقعا به 53 گالری، به 53 الا 54 گالری منتخب و بهترین ها رسیدیم که
بتونن. بالای 60% در تهران البته هست.
بله بله دقیقاً درست میگی، میام آمار شما خیلی هم دقیق و درست هست، من تایید میکنم تمام فرمایش شما رو این قضیه تایید میکنم. اما اینکه امکانات نداریم و نه ما نمیگیم، تمام همغممون رو گذاشتیم روی اینکه بهتر بتونیم اجرا بکنیم. حتی شاید اون 10% هم که این رو بودجه امسال ما نداشتیم، ما همون بودجه سال گذشته داریم، حداقل 11 جشنواره تجسمی فجر رو داریم اجرا میکنیم. اما نمیگیم امکانات نداره، میگیم همکاران بیان کمک ما. توی این مردمی شدن نگارخونه ها با بودجه های خودشون اومدن کمک ما و این مردمی شدن کمکمون کردن. خیلی ها به قول
ما همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی میفشارم، شما جزو معدود مدیریای هستید که به ضعف خودتون دارید اقرار میکنید.
ضعف نیست، باید کمک کنید که اتفاق بیفته. نه من به اسم ضعف حالا نگاش نمیکنم، اما واقع بین هستم. من واقعا واقعیت رو دارم میبینم و میخوام کمک کنیم که بیاد اینجا. من
هم رو همین واقع بینی هم میخوام تاکید بکنیم، والا کمتر ما مدیری میتونیم پیدا بکنیم که واقع بین باشن. من قطعا خودم شاگردی آقای فرهاد مهندسپور رو کردم، ولی حرف رضا بهرامی رو قبول دارم که برگشت گفتش که آقای مهندسپور در جشنواره تئاتر اصلا در دسترس نبودم به عنوان دبیر جشنواره. دم نادر برهانی مرند عزیز گرم، از همین فاصله هم به قول معروف سوء استفاده میکنم. خدمت استاد صمدپور عزیزم سلام عرض میکنم، چند روز پیش رادیو نمایش با هم دیگه صحبت کردیم. به قول معروف من برای اینکه حالا زیاد وقت شما رو نگیرم میگه ای به بایی که به گفتی هنرش نیز بگو. جناب گیلادی عزیز، مردم خوب ایران که دارید از آنتن شبکه رادیو گفتگو صدا رو میشنوید، یکی از بهترین اتفاقاتی که خدا رو 100,000 مرتبه شد در جشنواره فجر، جشنواره هنری فجر افتاد، به ویژه در شاخه تجسمی هست و بخش بین الملل بود. یعنی ما واقعا خسته شدیم از چهار
واقع بینی باعث حذف شد. یعنی همین که شما میفهمید ما واقعا دنبال نمایش نبودیم، دنبال شو نبودیم.
همین که همه جشنواره ها با 2-3 کشور که دعوت میکنن سریع یک پیشوند بین المللی هم میچسبونن. و خب وقتی که مثلا بهرامی عزیز ما درباره جشنواره های بین المللی که صحبت میکنه شرکت کرده، ما حداقل میدونیم که کف حضور یک جشنواره بین المللی در سراسر جهان راجع به خاورمیانه صحبت میکنه.
دلیل دیگه ای هم داره، حظ بخش بین الملل گرونی دلاره.
بله نه آقای حقیقی به این مسئله اشاره کردن که مسئله به قول معروف حالا ریالی هم در معقوله، ولی این مسئله بسیار درخشانه. اگر که ارتقای بودجه نداریم، حداقل میتونیم یک بار دیگه نگاهمون رو متمرکز بکنیم و فعالیت ملی. تا هنر ما ملی نباشه قطعا نمیتونه زبان جهانی پیدا بکنه.
همین جو متشکر از وقتی که گذاشتید، ممنون، نظرات رو شنیدیم، شبت بخیر.
ارادتمند شب شما بمهر.
بزرگوارید. خانم پاکبین، سرکار خانم دکتر سوسن حمیدی از استان کردستان تماس گرفتن، گفتن که شما مزونهای استانی رو هم که بسیار محجورن، کسی بهشون توجه نمیکنه، ندیدید و چرا در واقع به استانها توجه جدی تری نکردید، خصوصا پتانسیل مردمی استانها؟
ولی تا اونجا که من میدونم سیاست گذاری برای این بود که با فراخوانی که داده شده از مزونهایی که در استانهای مختلف هست دعوت به عمل آمده. حالا شاید ایشون متوجه فراخوان نشدن، چون ما خیلی از مزونداران و مؤسسات مدرد داریم که شرکت کردن از استانهای مختلف. هنوزم دیر نشده، ایشون میتوانن تا 15 فرصت دارن که آثارشون رو بفرستن.
سرکار خانم تا 15 فرصت دارید که آثار خودتون رو بفرستید و جشنواره با فراغ بال در واقع استقبال میکنه از شما و تلاشش هم بر اینه که مردمی تر باشه. امسال توی بخش نمایشگاهی پارک گفتگو دارید برگزار میکنید.
بله.
خب فضای وسیع تریه و فضای مردمی تریه،
هم به لحاظ اون فرم سالن هایی که داره و تمام آثار در همه زمینه ها در همه بخش ها در اون سالن های متفاوتش به نمایش گذاشته میشه. چون سال قبل در 3 مرکز بود، یکی کانون پرورش فکری کودکان، تالار وحدت و برج میلاد بود که این پراکندگی باعث میشد که یه عده می آمدن اینجا یه سری آثار رو می دیدن، بعد دنبال لباس بودن، لباس ها در تالار وحدت بود. ولی از تقریبا 7 ماه قبل تصمیم گرفته شد که تمام آثار، حالا چه در بخش کیف و کفش، تزئینات، لباس، کالکشن سازی، همه اینها رو در بوستان گفتگو در سالن های متعدد و بزرگی که داره و واقعا جای نمایش دادن هست در اونجا به معرض نمایش
بسیار عالی. طراحان هم در حضور مردم هستن، یعنی مردم میتونن ببینن طراحانو؟
بله، اکثر
گفتگو کنن.
بله، اکثر طراحان میتوانن در کنار آثار خودشون اونجا حضور داشته باشن و اون شماره تلفنشون کد
واسه بازاریابی فروش هم فکر کردی توی جشنواره فجر؟
در جشنواره فجر نه، ولی میتوانن اون کد رو یادداشت کنن، نام فرد طراح رو داشته باشن، بعد باهاشون در تماس هستن که بتوانن خریداری کنن.
بسیار خوب، مردم عزیز میتونید لباس‌های خلاق طراحی تازه رو توی جشنواره مد و لباس، توی پارک گفتگو، بخش نمایشگاهی ببینید و کدها رو یادداشت کنید و احیانا اگر خواستید به طراحان مراجعه بکنید و لباسهای بدی، زیبا، همونطوری که فرمودن با سوزندوزی ها و فرم های ایرانی داشته باشید. غیر اینه نکته جوری دیگه هم
امسال خیلی توجه شده هم روی کیف و کفش، طراحی های جدید بر اساس لباس ها، هم روی زیورالات که واقعا هم سال قبل زیورالات خیلی عالی بود. در بخش مسابقه طراحی پارچه است که روی پارچه ها دارن کار میکنن، طرح روسری زده میشه. مسابقه زنده پارچه رو داریم امسال برای اولین بار که اینها باعث پیشرفت در این زمینه خواهد شد و میتوانن از نزدیک شاهد باشن و ببینن.
بسیار عالی. آقای ساره میفرمودید جدول بسته شده.
بله قربان.
خب
بله.
یه مقدار اطلاعات جدولی به مردم میدین؟
بله حتما. عرض به خدمتتون، توی تالار وحدت در واقع هر شب 2 سانس برنامه داریم، 6:30 و 9:30. سانس 6:30 یعنی 18:30 ببخشید، همشون شامل ارکسترهای بزرگ هست، ارکستر ملی ایران.
برخوردی با تئاتر ندارید جشنواره تئاتر؟ چون 24 آغاز میکنن. بله فرمودید.
بله وحدت امسال کم رنگ، خیلی در اختیار جشنواره تئاتر فجر نیست.
درست.
در اختیار جشنواره ایشون.
یعنی تا 4 جشنواره تئاتر در واقع 22 تا 4
اسفند ماه. بله.
بله.
کارهای بزرگ ما در سالن اصلی تئاتر متمرکز شده آقای دکتر.
بسیار عالی. بفرمایید.
ارکستر ملی ایران هست به رهبری استاد فریدون شهبازیان. ارکستر سازهای ملی
خواننده
ایران.
ارکستر ملی کیه؟
و امسال یک بخشی
افتخاری باز؟
نخیر. چون یک برنامه‌ای داریم که در واقع اجرای چند سرود انقلابی در واقع آثاری که در بله جناب قرباقی زحمت میکشن میخونن و
صدای تنور ویژه
بله یک بخش برنامه رو هم آقای پاشایف از خوانندگان کشور آذربایجان هستن در واقع قرار هست همکاری کنن. ارکستر سازهای ملی ایران هست به رهبری آقای علی اکبر قربانی که آثار استاد فرهاد فخرالدینی رو با توجه به تم جشنواره امسال که آثار آهنگسازان ایرانی هست اجرا میکنن. ارکستر سمفونیک تهران آقای شهرداد روحانی، ارکستر رتوریک آقای نصیر حیدریان که از خوانندگان بسیار ارجمند کلاسیک و ساکن آلمان هستن از اونجا تشریف میارن اجرا کنن. ارکستر مجلسی ایران هست که رهبرش جناب منوچهر صحبایی هست و ارکستر آیسو هست به در واقع رهبری آقای مازیار یونسی. همونطور که در واقع صحبت شد در مورد بخش بین الملل جشنواره، البته من خیلی رو این لغت تاکید نکردم، نه الان نه هیچ وقت، ابتدای جشنواره توی گزارش‌های خبری هست که در واقع توی نشست خبری با آقای ترابی مدیر محترم مرکز موسیقی صحبت کردم و گفتم به خاطر شرایط ویژه ارزی که ما الان در کشورمون داریم امسال گروه‌های خارجی رو نداشته باشیم، ولی به هر صورت با لول خیلی پایین، یعنی با تعداد کم ولی گروه‌های خیلی خوب و با کیفیت، 5 اجرای خارجی هم داریم. همینطور گروه‌های مختلفی در موسیقی دستگاهی، موسیقی کلاسیک.
این فکر کردید که واسه مردمی تر شدن در واقع جشنواره یه بخشای رو واقعا زنده از رادیو پخش کنید؟
نه، ولی میتونیم به این فکر بکنیم، وقت داریم الان.
بله، چون که خیلی ها توی خودروشون توی محل کارشون دوست دارن موسیقی جشنواره فجر رو دنبال بکنن و رادیو هم که رسانه به هر حال موسیقیه، به نظرم میرسه که بخشایی از جشنواره موسیقی فجر میتونه به طور زنده از رادیو پخش بشه.
بله، همین شنبه در واقع در این مورد من با جناب آقای ترابی رئیس جشنواره و جناب آقای دکتر فرهاد دبیر جشنواره صحبت میکنم و امیدوارم در واقع نتیجه خوبی
بگیریم. به نظرم میرسه که مردم خوب رادیو این آمادگی رو خواهد داشت که بخشایی از موسیقی جشنواره موسیقی فجر رو برای شما زنده پخش کنه و اگر جشنواره هم آمادگی داشته باشه شما میتونید آخرین و بدیترین آثار موزیسیانای ملی خودمون رو از رادیو دنبال بکنید.
بسیار عالی.
بل میفرمودید از پاپ بگید، موسیقی پاپ به چه شکل؟
عرض به خدمتون بخش پاپ هم که طبق معمول همیشه تو برج میلاد هست، یعنی عملا اصلا در سالن دیگری قابل اجرا نیست و هنرمندانی که اجرا دارن آقایان بهنام بانی، آقای شهاب مظفری، برادران آرش و مسیح، آقای علیرضا تلیسچی، گروه ماکان و جناب محسن ابراهیمزاده، آقای علی رهبری و آریان بهاری، آقای امیر عباس گلاب و گروه هفت که تقریبا 12 برنامه هست و هر شب در 2 سانس 6:30 و 9:30 اجرا خواهد
شد. جشنواره موسیقی فجر با 85 اجرا تقدیم مردم خواهد شد. امیدواریم که برای مردمی تر شدن جشنواره از رادیو بیشتر استفاده بشه. به هر حال یکی از اصلی ترین در واقع عناصر شکل دهنده فضای رادیو هم موسیقیه. خیلی ممنون از شما آقای دکتر سلیمانی. از جدول بفرمایید و فردا فرمودید نگارخونه‌های مختلف توی
چهارسوی هنر رو فردا افتتاح نمایشگاه چهارسوی هنر رو خواهیم داشت که در باغ موزه قصر هست. همونطوری که باغ موزه قصر
چه ساعتی؟
ساعت 5 بعد از ظهر.
5 بعد از ظهر.
من واقعا همونطور که دوستان گفتن، من فکر میکنم دیدن آثار تجسمی یک وجد دیگه داره. بسیاری از آثار کمتر دیده شدن و با هنرمنداشون میشناسن، بعضی از بسیاری از هنرمندان خودشون حضور دارن اونجا. من فکر میکنم دیدن اونجا باز خوبه، بیایم یک مقداری توجه بیشتری به هنرهای تجسمی داشته باشیم و روزانه وقت خودمون در با تجسمی قرار بدیم، در خونه هامون قرار بدیم. امروز نیاز هست برای آرامش ذهن و نیاز هست برای تسلی خاطر، نیاز هست برای اینکه به احساسهایی که احساسهای خوبی که به ما دست میده رجوع بکنیم به هنر. و شاید بگیم بیشترین تأثیر رو از تجسم و روبرو شدن با این آثار، چه در محل کارمون، چه در خونه هامون، جاهایی که بیشتر میبینیم داشته باشیم. و اینها ممکن نمیشه مگر اینکه به سمتش بریم و تهیهش بکنیم. چارسوی هنر به این سمت رفته که هم هنرمندامون بتونن آثارشو ارائه بدن و به قولی اقتصاد هنر رو باربرتر بکنن و در این زمینه که ما نسبت به رشته های دیگه اقتصاد هنرمون کمتر هست بتونیم اینو داشته باشیم.
البته آقای دکتر یه چیزی، یه رقم 3-4-5 میلیارد تومانی در واقع توی یکی از حراج ها اعلام کردن که فروش اون حراج بوده، پس اقتصاد هنر تجسمی هم، یا اینکه
حراج رو به اقتصاد تجسمی هنر ما نمیتونیم در واقع داشته باشیم، پیوند بزنیم. یک حراجیه که در یک روز روی آثار خاصی صورت میگیره.
خب حراج... پس کسایی هستن 35-6 میلیارد تومان، 34-5 میلیارد تومان.
ببینید اونجا یک اتفاق، این ما میگیم اقتصاد هنر چرخش در واقع این اقتصاد وجود داشته باشه، هنرمند بتونه آثارشو عرضه بکنن و مردم بتونن آثار خریداری بکنن. اینه که ما ریش نمیخوایم حرف داشته باشیم برای اقتصاد هنر، نه اینکه تعدادی هنرمند خاص و آثار خاص آثارشون بچرخن، حتی دست به دست بچرخن و اتفاق بیفته و یک سری کلکتور خاص بخوان اونو بگیرن. اون در نوع خودش باید بهش رسیدگی بشه، اما ما میخوایم به صورت فروش آثار هنری و هنرمندا این اتفاق بیفته.
آقای دکتر، بعضی از در واقع منقدین معتقدن که بعضی از این حراجا پولشوییه و بعضی از منقدین دیگه معتقدن که بازارهای کاذب درست میکنه، بعضی ها معتقدن که اکثر این آثار در واقع بین خودشون میچرخه و خودشون میخرن و به خاطر اینکه بازار رو به هم بزنن. من نمیخوام پاسخی از شما در این ارتباط بشنوم، میخوام ببینم که یک جشن بزرگی مثل فجر تجسمی آیا خودش نمیتونه که زمینه ای رو درست کنه که مردم مستقیم از خود هنرمند خرید کنن؟
خب این اتفاق رقم خورده. همین که عرض میکنم این چارسوی هنر رو داشتیم دقیقاً به همین صورته و منم اتفاقا تصمیم نداشتم با اون سوال شما جواب بدم، چون و همونطور گفت اگه من بخوام به اونها جواب بدم باید بریم روی اون واقع بینانه باشیم. بله، باید بگم من واقع بین هستم و خودش این واقع بین بودن خیلی جواب داره. اما اینکه واقعا این اتفاق رقم خورده، هنرمندای ما از سراسر کشور دارن آثارشون به نمایش میذارن، میتونن مستقیم ارتباط برقرار بکنن با مردم و این خودش اتفاق خوبیه. جشنواره هایی مثل تجسمی، حالا اگه نگیم، حرکت های خوبی به آینده داریم. ما داریم هنر معاصر رو برای به جوان هامون معاصر بودن و تفهیم میکنیم و این اتفاق میتونه تاثیرگذار باشه.
بسیار عالی. آقای صمدپور عزیز، دیشب با به هر حال به سببی خدمت آقای ژان کلود کریر بودیم.
بله بله، من تصاویرش دیدم.
بله،
زیارتتون قبول.
متشکر. خدمت شما عرض کنم که ایشون دیگه میشه گفت الان تنها فیلمنامه‌نویس بزرگ دنیان که نام و آوازه‌ای دارن و از موج نو در واقع فرانسه آغاز کردن. با جورج بونوئل کار کردن و با پیتر بروگ دوتا اثر رو داشتن و آدم های متعدد، گودار، نمیدونم، آدم خیلی ویژه، یه صد اثر ویژه داره. در مورد مولوی گفتگوشون رو در مورد مولوی آغاز کردن، از مولوی شروع کردن که اگر نی بریده نشه هیچ موقع درد نداشته باشه صدای زیبایی نمیتونه تولید بکنه. آقای دکتر سلیمانی در رفتن از پاسخ به سوالی که من داشتم یا نکته‌ای که من داشتم، اما یکی از جدیترین در واقع نکاتی که هنر دنبال میکنه نقد شرایط روز خودشه، شجاعانه در واقع نقد کنه و شجاعانه بره موضوعات رو در واقع رصد بکنه و دنبال کنه. تئاتر امروز ما چقدر وابستگی به جامعه خودش داره، چقدر نقاده و چقدر پیشرو در جهت توسعه فکری جامعه خودش.
بله، بسیار عالی. شاید آقای دکتر اول به من کردن این سوال، من جواب بدم.
نه خواستن وارد شاید مافیا تجسمی شن. حالا دارن
دارن واقعبین باشیم. اصلا بحث مافیا مطرح نیست، اما ما اول اینجا جمع شدیم که یک گزارشی در رابطه با جشنواره‌های تجسمی رو پخش بدیم. و اما من فکر می‌کنم آقای صمدی پور عزیز واقعا ایشون خیلی خوشبیان خوبن، اگر دلیلی باشه که خواستن ایشون بهتر از من میتونن تشریح بکنن و واضح
بازم هرچند شما ازش عبور کردید، ولی رضا صمدی پور میگه به عنوان تئاتری.
شما اول بفهمید که آقای کریه بیمارستان بستری هم؟
بله بله، سه روز بیمارستان
رو به بهبود الان حالشون.
بله
خوبه. آقای کریه داماد ایرانی هستن؟
بله، ایشون سوالات متعدد شما واسه اینی که وقت تموم شه ولی اینو پاسخ بدید که وقت تموم نشه. بله، خانم نهال تجدد همسر ایشون یکی از نویسندگان بزرگ نمایشنامه نویسای بزرگ دنیا است.
بله، من حرفای شما رو یه مقداری جلوتر میبرم. ایشون درام هم نوشتن، درامهای بسیار عمیق و خوب، و استاد مسلم تئاتر هستن. تئاتر کنونی ما کما این که حضرت عالی هم نام بردیم از یه کارتون در سال 95 به شدت منتقد و منقد حوادث اجتماعی خودش هست. هم آینه جامعه است، هم جامعه رو به عنوان آینه جلوی خودش گرفته و داره میبینه. به عبارتی تئاترای ما حتی کلاسیک ترینشون که الان روی صحنه میرن فارغ از دغدغه‌های اجتماعی نیستن، کما اینکه کارهایی هم هستن که اصلا شیرجه میرن توی مطالب اجتماعی، اینقدر برملا میکنن و خوب شخ میزنن مطالب اجتماعی و موضوعات اجتماعی رو که گاهی وقتا غیر قابل پخش و اجرا میشون، یعنی مطالبشون بسیار بسیار تون میشه. آقای دکتر درگیریم برای این ماجرا، به همین لحاظ کنش بین کلاسیسیزم و رئالیسم و کارهای مدرنی که الان داره روی صحنه میره به شدت شکل گرفته و ما موندیم که ببینیم بالاخره درام مقامش کجاست. من حس میکنم این حرکت بزرگ به سوی نقد اجتماع باعث شده درام به مفهوم کلاسیک خودش در حال حاضر به شدت رنگ ببازه و این حرکت‌های پرفورمه و پرفورمنس برای این ایجاد شدن که به سرعت پس از حضور تماشاچی در سالن آینه اجتماع رو مقابلش بگیرن و اونو درگیر اجتماع کنن. برای این پرفورمنس داره یواش یواش جای اجراهای کلان رو میگیره. خود حضرت عالی سازه‌های اجرا رو هضم می‌کنن برای اینکه تماشاچی رو در خیابان، اونم در خیابان‌های پایین شهر قرار بدید بلا واسطه و بسیار سریع و پرسرعت. این نشون میده که تئاتر ما درگیر اجتماع و مضامین غیر قابل تحلیل اجتماع در رسانه‌های رسمی است. تئاتر یه جوری داره زیرابی هم تو این زمینه میره و پیش رونده بودن خودشو داره به اثبات میرسونه.
متشکر،
قربونتون برم.
خیلی ممنون سرکار خانم صدیقه پاکبین بزرگوار. هشتمین جشنواره مد و لباس. یک دقیقه فرصته که از تالی جنبندی کنید و ما دیگه به دوستان دیگه واقعا نمیرسیم، اما شما بفرمایید آخرین نکات رو.
آخرین نکات این هستش که واقعا من از همین تریبون از تمامی طراحان، از تمامی هنرمندان، از تمامی افرادی که در این زمینه فعالیت میکنن در جشنواره فجر فعال باشن و تلاش زیادی رو در این بابت انجام بدن که یک جشنواره بسیار خوبی رو در زمینه مد و لباس، هشتمین جشنواره بین‌المللی فجر داشته باشیم.
متشکر از لطفتون مردم خوب. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، انعکاس رو شنیدید. من گواهی میدم که تمام دوستان هنرمندم توی زمینه‌های تئاتر، موسیقی، تجسمی، مد و لباس، فیلم، همه شبانه روز دارن زحمت میکشن که بهترین آثار هنری هنرمندان کشورمون در معرض دید شما قرار بگیره. جشنواره‌های فوق‌العاده‌ای رو امسال داریم، ازشون غافل نشید و تک تک این جشنواره‌ها رو با حضور خودتون پررنگ کنید. خیلی ممنون و متشکر. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه انعکاس تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفت.